أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و علیه دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. نامه 69 نهج البلاغه رو میخوندیم. امروز سومین جلسه و آخرین جلسه. خب حضرت این نامه رو به حارث همدانی می نویسند. یک واقعا برنامه ریزی کلیست، یک دستور جامع است. اگر بخواد رعایت کند انسان یه تحولی بزرگ در زندگیش و در شخصیتش پیش میاد. نگاه گذرا به بحث‌های گذشته داشته باشیم. ای حارث، معیارهای آسمانی داشته باش. تمسک به حول القرآن و استنسخ، باورهات رو گره بزن به ثابت‌ها، صدق به ما سلف من الحق، این باورات بازی نخورد. یاد مرگ رو نگاهی دیگر بهش داشته باش. انسان کار رو وقت زیادی ندارد با برنامه باشد ابدی کار بکند. از رفتارهای پرخطر که خودش توضیح میدهد ازد که دو چهرگی می آورد و نامردی می آورد پرهیز کن. و در بحث دیروز کاری نکن که آبرویت به تاراج برود. و لا تجعل عرضک غرضا لنبال الغول. زبانت رو کنترل کن، تمرین حلم و گذشت کن. و کلم الغیر و تجاوز عند المقدره و حلوم اندل غذب. در رابطه با ایمان خیلی چیزا باید بفهمی. ایمان چیه؟ مؤمنین برتر کدام ها هستند؟ و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهلهی و ماله. ای حارث، در انتخاب رفیق خیلی دقیق باش. و در صحابت من یفیلو رأیه و یونکر عملو. اما جلسه سوم بحثی که امروز آغاز می شود، وزکن الامصار الاذام فانها جماع المسلمین. آقای حارث، شهرهای بزرگ را به عنوان مسکن انتخاب کن. دلیل فانها، یعنی لانها، چون شهرهای بزرگ محل جمعیت مسلمین است. یک جایی زندگی کن که بتونید مجموعه همدل و مسلمان باشید. مهم اینه، نه که انسان احساس تنهایی بکند. اونجا معلوم نیست چه خبر است. هیچ شهری بر شهری اولویت ندارد. حضرت علی اعظم در حکمت 434 فرمود لیس بلدون به احق بکمن بلد. هیچ شهری شایسته تر نیست، اولویت ندارد. خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر شهری است که پیشرفت بهت بده، یه مرکب برات باشه، بتونه تو رو به پیش ببرد. و با توجه به سخن حضرت اینجا، اگر میخواید پیشرفت کنید یه مجموعه باشید. ید الله مع الجماعه، خودتون مشکلات همدیگر رو حل میکنید، قدرت دارید، یک مجموعه مردمی باشید. و در منازل الغفله و الجفا و قلت الاعوان الا طاعت الله حذر کن. بترسید از این که منازل الغفله جایی منزل کنید که اونجا غافلند از یاد خدا، ولی جفا بی وفایی می کند. و قلت الاعوان الا طاعت الله، کسی نمی بینید اونجا کمند اونهایی که یاری خدا کنند. دنیا که جای ماندن نیست، ما منزلی نداریم، ولی الان هر جا که هستید جای وفا باشد، جای یاری باشد، نه که محل غافلان باشد، مجموعه همدل و مسلمان باشد. من از عالم به جز کویش ندارم منزلی دیگر، ولی روشن نمی دانم که او منزل کجا دارد. بیت العتیق، اون خانه آزادگان، خانه حر کعبه است. هر روز دعا کنید روزی بشه بعد اونجا بروید. اصلا در نگاه طریقتی این دنیا جای سکونت نیست، دنیا جای گذر است، جای استقرار نیست. من از عالم به جز کویش ندارم منزلی دیگر، ولی روشن نمیدانم که او منزل کجا دارد. منزل همون جایی دارد که جمعی همدل بیاد خدا یار باشن، غافل نباشن. شیخ با این شعری دارد: نان و حلوا چیست؟ دانی ای پسر قرب شاهان است، زین قرب الحذر. میبرد هوش از سر و از دل قرار، الفرار از قرب شاهان الفرار. خودتون یه مجموعه باشید. قرب شاهان آفت جان تو شد، پایبند راه ایمان تو شد. جرعه ای از نهر قرآن نوش کن، آیه لا ترکنو را گوش کن. آیه 113 سوره هود است: و لا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار. یه وقت نرید در میان ظالمین، اونجا مستقر نشید، آتش شما را هم میگیرد. و ما لکم من دون الله من اولیا، یه خلاصه ولی ندارید شما، ولی فقط خداش. کجا دارید میرید؟ اونجا نرید، یاریتون هم نمی کنن. ملاتون سرون یاری نمیشید. وقصور ایک علا ما یعنیک، توصیه دیگر ای حارس، وقصور ایک علا ما یعنیک. او فکرت نظرت رو منحصر کن به چیزی که برات مهمه، به دردت میخورد. ما اصلا یک هدفی داشته باشیم، مقصدی داشته باشیم، مهم باشد و متمرکز به همونجا. همه کاره نباید باشی، هر روز یک درسی بخونیم، هر روز یک شغلی عوض کنیم، نه، اولوی از سنجی بکنیم، بی هدف هم نباشیم، طبق اون اولویت وقت از دست ندهیم. مقصود رأی که علاما یعنی منحصر کن فکرت رو، نظرت رو در چیزی که به دردت میخورد. وقت زیادی نداریم، بی هدف هم نباشیم، اولوی از سنجی کنید. در حکمت 20 دارد: من فرصت و تمر من از صحاب، فانتهزو فرص الخیل. فرصت ها مثل گذر ابرها در رفتن است، نتیجتا آقا فرصت های خیل را در یابید. عمر چندانی نداریم. حضرت رسول به ابوذر فرمود: کن علا عمرک اشه منک علا درهمک و دینارک. بخل ببرز نسبت به عمرت، خرجش نکن بیشتر از آن که به درهم و دینار بخل می‌ورزی، هی نگه می‌داری خرج نشود. مفت خرج نکنید عمرتان را. توصیه دیگر: و یاک و مقاعد الاسواق، بپرهیزید این که بخواهید بنشینید در بازارها. بازار زود برید، زود برگرد، مثلا به مغازه نگاه نکن، به بازار زود فکر کنید چه میخواهید بخرید، از کجا میخواهید بخرید، بروید بخرید برگردید. یا که و مقاعد الاسواق، بدرسید، حذر کنید از این که به جایگاه هایی که مینشینن تو بازار، ساعت ها انسان بخواد اونجا خستگی در کند، یک جایی بنشیند، یک فروشگاه برود، یک صندلی انتظار بنشیند، کارها را نکنید، وقت زیادی تو بازار نگذرانید. چرا؟ فنها محاضر و شیطان و معاریض الفتن، چون بازارها محل حضور شیطان است. این که داره روایت در کاسب حبیب الله روایت نیست، روایت این است ان الله یحب المعترف الامین، خدا دوست دارد، یعنی حبیب خداست. هر بازاری نه، المعترف الامین، اولا این بازاری امین باشد، دروغ نگه، جنس بدلی ندهد، کم فروشی نکند، کلک نزند، و حرفه‌ای باشد کارش و تخصص کاری داشته باشد. خب کمن این بازاری ها، یه بازاری پیدا بکنید که فروش براش از مهمترها بازش ندارد. رجالون لا ترهی هم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء زکات، مردانی هستند تجارت و بیع اینها را باز نمی دارد، از یاد خدا، اقامه نماز، پول پاک، یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، این افراد می ترسن از اون روز قیامت. خب اینجور افراد کمه، مخصوصا تو بازارهای این زمان، بترسید که شما بروید به مقاعد اسباب، جای نشستنش اینجا خلاصه مدت طولانی. چرا؟ چون محل حضور شیطان است. این روایت را ببینید، امام باقر فرمود شر رو به قائل ارضه الاسواق، بدترین جای زمین بازار است، سوق مثلا است، از سوق محل الفسوق، فاسق همونجا، بدترین جا بازار است. و هو میدان ابلیس، یقدو برایتهی صبح، اول صبح پرچمشو میاره، یاد او کرسی یه صندلیشو میذاره، نسلشو دعوت میکند، یه خوب این بازار ببینید، یک عده بگو کم فروشی، یک عده بگو دزدی، یک عده بگو دروغ، همین تخلفات بازاری. خب این نسل شیطانیه، اینو اینطوریان. فیقول علیکم به رجل مات ابو، بعد ابلیس به بچه‌هاش میگه که توصیه میکنم شما را نسبت به این بی پدر مادر ها، و ابو کمه پدر شما زنده است، انسان ها که عمری ندارن، اما این شیاطین عمرشون زیاد. فلا یزال ما اول من یدخل و آخر من یرجع. خب اول کسی که وارد بازار میشه بعد این ابلیس است، آخرم که میاد بیرون خودشه. و خیر البقاء المساجد، بهترین جا مسجد است، اگر اون مسجدی رو که خلاص ضرار نباشد پیدا کردید از او بهتر نمیشه. بترسید، بپرزید از این که تو بازار زیاد بنشینید بمانید. به نام حاضر و شیطان، بازار محل حضور شیاطین است. و معارض الفتن، حالا خوب معنا میشه اینجا فتنه چی بود؟ یولدی رجالون رجالن علاقه لدین الله، یعنی مسئول بشن نه اونگونه که خدا میخواهد. خود بازار نقشه بسیار عظیمی دارد در اینکه کی نماینده بشود سر کار بیاد، به ناحق اگر بیان. این بازاری که بخواد مسئول انتخاب کند، مسئولی که باز هوای این پدر سوختگی بازار رو داشته باشد، می چه بدبختی سر مردم میاد. مسئولینی که با بازاری حرم هنگ باشن میدونید چه به سر واردات صادرات میاد، سود اون بازاری رو در نظر میگیرن نه سود مردم را. و اکثر انتظر الى ما فضل تعلیه، زیاد دقیق باش، نگاه کن، نظر کن به افرادی که فضل تعلیه، که تو بیشتر فضیلت داده شدی بر اونا در مسئله مالی، تو اضافه تر داری، زیاد نگاه کن به اون افرادی که تو برتری بر اونها در مسائل مالی. این نداری که من ابواب شکر، این یکی از راه‌های شکر است. اگر میخواهید شکرگزار باشید، نعمت‌های خدا را ببینید، از این ضعیف هم سر بزنید. فکر نکنیم که خدا با ما بد کرده است و ما هیچ نداریم، و میفهمیم چه نعمت‌ها داریم. بید از مریضا سر بزنید، از بیمارستان ها سر بزنید، مثلا آرام میشود. این روایت از حضرت رسول را ببینید، خصلتان من کانتا فی کتبه الله شاکرن صابرا. دو خصلت است، هر که داشته باشد شاکر و صابر نوشته می شود. مقاوم است این آدم، شاکر است، متشکر است، خدا احساس می کند نعمت دارد، درست استفاده می کند. کی؟ ندارد و من لم یکونا فی. اما اگه دور رو نداشته باشید، لم یکتبه الله شاکرن ولا صابرا. پس اگر می خواهیم مقاوم باشیم، شاکر باشیم، این دو کار رو داشته باشیم. چی؟ من نظره فی دینهی الى من فوقه فختدابه. در مسائل دینی و ارزشی او که بالاتر از نگاه کنید، دیگه غرور من نگیرد. در مسائل ارزشی نگاه کنید، او چقدر فداکاری کرده، او چقدر آدم خوبیست، او چقدر دیندار است، او چقدر پاک است، اختداب او میکند. و من نظره فی دنیا، خب و دیگر کسی که نگاه به دنیا میکند، الا من دونه، در مسائل دنیایی به کسی که پایین تر از خود اوست. اینجا فهمید الله حمد خدا میکند الا ما فضله علیه به، که خلاصه نعمتی سلامتی چیزی بهش داده خدا. این خودش یک راه دینداریست اصلا. لازم نیستی بچه را حتما ببریم مسجد تا دیندار بشود، ببریم بیمارستان مریضا را نگاه کنن، برن معلولین را نگاه کنن، بچه به خودش میاد، دیندار میشود. زیاد نگاه بکن به اون افرادی که تو بیشتر از آنها داری. این یکی از باهای شکر است. این روش هایی هست برای اصلاح شدن، همش نصیحت نیست، این خودش یه روش، از اینها زیاد داریم. ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد از صلات. مسافرت نروی در روز جمعه تا که شاهد نماز جمعه باشی. الا فاصلا فی سبیل الله، مگر که فاصله گرفته باشی، جدا شده باشی از نماز جمعه و شهر، فی سبیل الله رفته به جهاد میرود مثلا، او فی امر تو اذرو به، یا در یک مسئله که ناچاری از آن، در حد ناچاری اگه هست اشکالی ندارد. توصیه های ما داریم روز جمعه، دعای قرآن هم از سر این رابطه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلات من یوم الجمعه. مؤمنین، ندای نماز جمعه داده شد، فسعوا الی ذکر الله، شما به سرعت سوی ذکر خدا برید، جمعه برای ذکر خداست. و ذروا البیع، بیع رو بذارید کنار، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتر است اگر میدانید. حتی خرید خانه هم نمیخواد بکنید، خریداتون روز قبل انجام بدید، ذروا البیع. روز جمعه اصلا برای خرید و فروش نیست. خب توصیه‌ای بر روز جمعه داریم. امام صادق از اجدادشون همه نقل کردن که رسول خدا فرموده افن لکل مسلمین لا یجعل فی کل جمعتن یومن یتفقه فیه امر دینهی و یسأل عن دینه. وای بر مسلمانی که جمعه رو به فهم دین نگذروند. جمعه ببینیم چه اشکالات دینی داریم، از دین خودش هم بپرسیدیم، محاسبه دینی داشته باشه و فهم دینی. البته داردم که خانواده رو خوشحال کنید جمعه. حضرت فرمود، حضرت رسول، اطلبوا اهالیکم فی کل جمعه بشیء من الفاکهه و اللحم حتی یفرحوا بالجمعه. خوشحالشون کنید. بفهمن جمعه است متفاوته، یه بید جمعه برکتی دیگه، احساس برکت کنن، احساس شادی بکنن. وقتی میرن جمعه به شاد میگذرن، بعد پدر مادرش مهدی ذکرن، و بچه چقدر تأثیر داره. اینا چرتی میشه تو ذهنش، این مسائل میآید. توصیه به نماز جمعه از خوب، البته خدا کنه یک امام جمعه باشد که از مظلوم اندبا کند، امام جمعه باشد از فقر مردم بگوید، نداد فقیران برسد، اینها امام جمعه باشد که علای حالن طرف مردم باشد، و این هستش دیگه. اینو توی روایات هست که اخذ الله و علی العلماء در نهج البلاغه از خدا تعهد از علما گرفته، لا یقال و لا کذت ظالم و لا سقب مظلوم، تا مظلوم هست تا گرسنه هست بیقرار باشن، احساس بکنه آقا امام جمعه داره از این مظلوم دفاع میکنه، میخواد حق مظلوم را بدهد، میخواد فقر شکن بشود. اما خود اگه امام جمعه بخواد ساکت باشد، این حرفا مزنت به درد نمی کند. امام جمعه اگر ساکت بود، صحیح است و مثال است و مصاحف. خدا ناکرده چون حرفی زند، نفیف و ناقص و محموز و عجبه، اونجا نماز جمعه نروید. و ات الله فی جمل امورک، چقدر ما روایت داریم که این خطیب به سر خطیب و از سخنرانیست. چرا؟ اونجور که باید سخن نمیگوید. و ات الله فی جمل امورک، توصیه دیگر اطاعت خدا کنید، فی جمل امورک، در تمام کارها. فان اطاعت الله، نکیه تو بعضی کارها عبادات و مذاهبمون انجام بدیم، بعضی هر کار درمان میخواهد میکنیم، این تناقضها موجب میشه که پیشرفت نکنیم، نیروهای خودمون رو خونسا کن. همین اذکار رو ببینید، اذکار خیلی تاثیر داره ولی میخوانن اثر نمیکنن. چرا؟ چون رفتارشون باز نمیخوره. هر ذکری اثر خودش دارد، به شرط اینکه ما مقابل همون ذکر رفتار نکنیم، بر ضد ذکر عمل نکنیم. خدا رو اطاعت کنید، فی جمله امورک، مطیع شدید تو همه چیز. این اطاعت الله فاضلتون علی ما سواها، این اطاعت الهی خیلی ارزش داره بر بقیهش. بگی خدای ما میگیم چشم، از چه بگیم، یعنی همین دیگه. به مرحله رسیدیم که بگیم خدای من مطیع هستم، این خیلی ارزش دارد. اما اگه بعضی عمل کنیم بعضی عمل نکنیم، درسته یه گام به جلو رفتیم، به گام به عقب در جا میزنیم. و خادع نفسک فل عباده ورفق بها ولا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها. خذعه بزن به نفست در عبادت. ببین نفس انسان میگه عبادت نکن، نفس اماره اگه باشن، انسان علایدن درش مقاد سر به بازی باشن، کمی یک جور سرش فریب بسار، چجوری فریب نگوهن سرش کلا بزن، یک روش دیگه استفاده کن، یک روش دیگه استفاده کن. ور فوق به ها نفس رو خستش هم نکنید. اگر مثلا فرض کنید بله خود رو زینت کن میده کل مسجد، این آیه رو ببینید، زینت خود رو به مسجد ببرید. خب زینت چیه؟ اموال و اولاد. این دست بچه رو بگید توی یک بستنی هم براش بزن، حالا ببرید یک جوری نشاط بهش بده، ببرش به مصلبات. خود نفسک فل عباده، در عبادت خود اکن با نفست. خب اگه زور بهش بگی نفس زده می شود. ورفق بها، مدارا کن با نفست. ولا تقهر، زور بهش نکن. و خود عفوها و نشاطها، وقتی که نفس نشاط دارد وقتی که خلاص حالت عف دارد، انسان به وقت عف میکند دیگه، جبهه گیری ندارد، وقتی عف میکند یعنی مقابله نمیخواد بکند. اگه دیدی نفس جبهه گیری نمیکند، نشاط دارد، خب به مستحبات وادارش کن. در مستحبات اون علاقه و تشنگی مهم است، فعلا اگر انسان خسته کند خودش را، تو روایت هم هست خسته کنه باخته. الا ما کان مکتوبن علیک من الفریضه، مگر اون چه که مکتوب و نوشته شده باشد به شما از فرائض واجبات مکتوبه. وقتی یه چیزی سندی نوشته میشه ولی یعنی دیگه وجوبش بیشتره. یا یالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مثلا روزه از واجبات مکتوب است. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این نماز و روزه، خب زیاد هم نیست که یک ماه رمضان و من به شرط آدم سالم باشد و مریض نباشد نمازم افطار کرد، این مقدار دیگه حالا نگید حالا چون نشاط ندارم نمیخوانم، نه، مثل یک بیماریش اشتها ندارد ولی حداقل غذا رو به اون ندیم میمیرد، این حداقل است که چه نشاط دارد چه ندارد باید انجام بدهد. البته خب راه دیگه هم هست، شما فرض کنید یک بچه است، دختری است، سنش کم است، دو روزه برای واجب فرض کنید، خب میتونی برای سحری بیدارش کنید، وضعه مقوی بهش بدین، کارخانه بهش ندید، استراحت بهش بدیم، شرایط رو برش فراهم کنیم، سختی رو به حداقل برسانیم و بعد خوب حالا که بتونه تحمل کنه، اما در حد فقط واجبات، اما مستحبات نه، فشار روی نفس نیاریم. مگر اینکه فریضه باشد و مکتوب باشد، فإنه لابد من قضایها، تأکیدن اینجوریست که ناچار هستیم از انجام این فریضه مکتوبه، این رو باید انجام بدیم، و تعاهدها این در محلها، ما ناچاریم که پیمان ببندیم با این واجبات در جای خودش، زمان خودش، جای خودش باید انجام بدیم، ولی مستحبها ندیه، اونا لازم نیست. همینجای جمله رو مطلبی رو بگیم، مرحوم جلال آل احمد مدام باسته دادی، پدرش هم یک فقیه، چون پسر عموی مرحوم دالغانی بود، خب پدر مرحوم دالغانی با پدر جلال آل احمد برادر بودن، یک سید عالم نجف رفته، خب فکر میکرد داره که بچهش نماز خون کنه چکار کنه، صبح زود ببردش مسجد، هوا سرد و گرم، اول اعزان، چون من فقیه نجف رفته هستن، اگه نهجون بلاغه میکندن میدیدن حتی نماز صبح حضرت در نهج البلاغه دارد، و همه مسئولین شهرها دستور میدهد نماز صبح رو تو مسجد هوا که روشن شد بگذارید، اول از اون نگذارید، میخواد اول از اون مسجد باشد، پس باید قبل از اون بیدار باشد، معنیش اینه که نماز صبح تعطیل بشود، به نماز خودش که بیدار میشه میبینه پس میتونه بره مسجد. بعد از یک طرف فشار روی بچه میاره دبیرستان نری، حرام است، از یک طرف هم خلاصه بیا ببرم نجف، بیا برو نجف درس طلب بگی بکن، خب این سخت گیری ها چه شد؟ رفت میده ایشون، ایشون روحیه حری داشت، وقتی حریت امام خمینی رو دید باید برگشت، دید نه این جورایی اسلام هم آزادی خواهی می شدید، فکر این روسی آزادی خواهی دارد، نفس رو فشار بهش نیاریم، افطار کرد نماز، حالا وقتش موسعه است و انسان واجباتش هم زیاد نیست، مستحبات نماز رو کم کنید ولی رکعتش میشه یک دقیقه، خب اون رو انسان تحملش می کند. و یا کن ینزل بک الموت، بپرهیز از این که مرگ نازل به شما شود، و انت عابر، و شما فراری باشید، من رب بک از خدا، فی طلب دنیا، رفتی تو دنیا، ما نباید بریم تو دنیا، دنیا ابزار استفاده است. زیاد رفتن تو دنیا قصه خودشو دارد، که زیاد میره تو دنیا نهجو پراغه دارد، حریص میشود، غم و غصه دارد، پر آرزو میشود، به آرزوهاش نمیرسد، دنیا خوبی هم ندارد. یه وقت نشه ببینیم مرگ آمد و ما فرو رفتیم دنبال دنیا. این جمله جالب اینجا است، از ابوذر پرسیدن چرا مردم وقت مرگ ناراحتن، گریه میکنن، سختشونه. ابوذر کمتر از این بحث های حضرت علی را گرفته است. ابوذر میگه یک آبق دارید، یعنی فراری، یک غائب دارید. کسی که از وطنش غائب شده، سفر رفته، لحظه شماری میکند برگردد به وطن و خوشحال است که به وطن برمیگردد. یه وطن ما جای دیگر است. شما مالان از اون وطن غائبین، اگه این حالت رو داشته باشیم خوشحالیم برای رفتن به وطن ما. این دنیا که وطن است، اینجا ممر است. اما یکی آوق است، فراری است. یه نفر تو شهر مخواستن زندانیش کنن، فرار کرده رفته، حالا گیرش آوردن میخوان برگردوننش، پدرش در میاد، سختشه. یه شما غائب باشید تا بهتون خوش بگذره لحظه مرگی، آبق نباشید. ایاکن ینزل بک الموت، بترسید، بپرهیزید از این که مرگ نازل بشود. شما آمادگی نداشته باشید و انت آبق، شما فراری باشید از خدا. چجوری فراری شدیم از خدا؟ فی طلب دنیا. وقتی آدم وارد این دنیا میشه، غرق این دنیا میشه، هدف اصلیش این دنیاییه که خدا هم خرج دنیا میکند. اگر خدا خرج بهش بشه جهنمی هستیم. اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. اگر واقعا بفهمد که ما خلاصه میگیم خدا برای خرج بهشتش میخوام بکنیم، این جهنمیست. مگر که خب میگه که ما میگیم خدا، خب آخر خط خدا بودن بهش رفتن است، اینجوری مثلا متوجه نشه. این نقو من رهبتن و ترکت عبادت العبید. ما خدا رو واسطه گرفتیم، ابزار گرفتیم که جهنم نرفت. خیلی بده. البته عموم مردم نمیتونن، عموم مردم فکر میکنن که حالا جوری عمل کنیم بهش بریم، یه خداییست، نمیخوان خدا رو خرج بهش بونند. نکند مرگ برسد به شما فراری از خدا باشه. چطور؟ فی طلب دنیا. اگه انسان خدا رو بخواد همش به دنیا بشد، خدا رو خرج دنیا میکند. همانان که دینشان را خرج دنیا کردن، یا فراری از دینن. و یا که و مصاحبت الفساق، این شر به شر ملحق. و بپرهیزید از رفیقی با آدم فاسق. این چرا؟ چون شر با شر هماهنگه. رفیق بشید خلاصه سنخیت پیدا میکنه، رفیقی کار دست آدم میده. من لم یجتنب مصادقت الاحبق او شکن یتخلق به اخلاقی. اصلا میفهمد رفیقی واگیری دارد. یه رفیق احمق داری، یا فرار کن یا احمق میشنی. و وقر الله و احبب احبا. مسئله دیگر وقر الله، خدا رو به عظمت یاد کنید. واقعا نگاه خدا برامون مهم باشد، دستور خدا برامون مهم باشد. و احبب احبا. مسئله دیگر که خب یه عشقتون به چه افرادیست، علاقتون به کیست. احبب احبا، ای حارس همدانی، مشخص کن دلت با کیست، این رو مشخص کنید. دل با هر که باشد معلوم میشه چه دینی دارد. خب حالا یک جریان رو بگیم. خداوند به حضرت موسی فرمود هل عملت لی عملا قد، یک کاری برای من کردی هرگز؟ حضرت موسی گفت نماز، روزه، صدقه. خدا فرمود نماز که خب برای خودت بیاره، یعنی راهیه دیگه، استدلالیه برای خودت. روزه هم که سپریه، صدقه هم که خب همش به خودت برمیگردد. من گفتم برای من چه کردی؟ این همش دودش که مال خودته. حضرت موسی گفت دلنی علی العمل الذی هو لک، پس به ما بگید، راهنمایی میکنید. نماز و روزه همش برای خودم بود، سودش برای من بود، من چه کار بکنم؟ بعد سوال به حضرت خداوند اینجور مطرح کرد، یا موسی هل والیت لی ولیم؟ خلاصه یک ولی برای خود انتخاب کردی؟ عشق به یک ولی داری؟ اینجوری معلوم میشود. این مسئله بود. تو یه راهی روی، راه علی رو، رموز حیدر از عطار بشنو. عطار این شاول اشعارش خیلی عجیب است. تو اگر راهی روی، راه علی رو، رموز حیدر از عطار بشنو. در این ره رو که تا دل شاد باشی، زهر درد و غمی آزاد باشی. در این ره رو که تا اسرار دانی، رموز حیدر کرار دانی. در این ره رو که تا بینی خدا را، بدانی سر جمله اولیا را. در این ره سر منصور است بسیار، در این ره می روند هم در سر دار. مرا یک راه و یک جان است و یک دل، در این جان مرتضا کرده است منزل. حقیقت مهر او در دل سرشتم، همیشه در گل و باغ و بهشتم. احبائه، یک حبیب الهی پیدا کن، دل به او ببند. و حذر الغضب، آخرین مطلب، از غضب حذر کن. فانه جند عظیم من جنود ابلیس، همین غضبی که آسان حسابش میکنید و یه لشکری بزرگ از لشکریان ابلیس است. شما مگه میتونی مقابل یک لشکر بیستی؟ امام صادق فرمود که پدرم میگفت، امام باقر، که یک مرد بیابانی آمد از حضرت رسول، گفت اینی از کنال بادیه فعلمنی جوام علی کلام. گفت ما بیابانی هستیم آقا، یک حرف جامعی به ما یاد بدید. فقال امروش ان لا تغضب، حضرت فرمود دستور بهت میدم غضب نکن، خشمتو کنترل کن. یک چند تا قدم زد، بیابانیست متوجه نشد، برگشت. گفت آقا تشکر حرفی زدید، علمنی جوام علی کلام، یک حرف جامعه به ما بگید. حضرت فرمود بهت امر میکنم غضب نکن. باز رفت، سه بار این اتفاق افتاد. بعد به خودش آمد، حتی رجع الرجل الی نفسه، گفت همین جواب همینه دیگه، من غضب نکنم این کامل است. بعد امام باقر فرمود که پدر من مکرر میگفت، امام سجاد، ایو شیئن اشد من الغضب، از غضب ما بدتر مگر داریم؟ این رجل لیغضب، طرف غضب میکند فیقتل نفس، این قاتل از کار در میاد. و یغضب المحسن، این یک فوشی میدهد، یک فوش ناموسی میدهد. اگر غضب نکند که چونی نمیشود. حالا چرا غضب میکند؟ چون متکبر، بهش بر میخورد. خودش مطرح یک چیزی بهش گفتن بعدش آمده. ولا تکونو، در خطبه قاصد است، کل متکبر علا ابن امه، شما متکبر نشید. میگید متکبر شدید مثل قارون، بله مثل قابیل، به برادرش قابیل. چه برتری برو داشتی که این کینه و این حسادت موجب شد که برادر کشی بکند؟ و السلام علیکم و رحمت الله. پایان نامه 69.